فنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأذهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ابتداء تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته و اعیاد آینده، خصوصا میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان را خدمت همه شما جوانها و همچنین میلاد با سعادت منجی عالم بشریت وجود نازنین بقیت الله العظم را خدمت همه شما منتظران. انشاءالله جو خداوند ما را از منتظران واقعی و حقیقی حضرت حجت ابن الحسن قرار بدهد به برکت صلوات و محمد و آل محمد. جوانی هم مثل بقیه دورانهای زندگی یه سری ویژگی هایی رو در خودش نهادینه کرد. شما میبینید یه کودک یه سری ویژگی هایی داره، نوجوان یه سری ویژگی ها داره، پیر یه سری ویژگی ها داره، جوان هم یه سری ویژگی ها داره که اگر اون ویژگی ها رو درست استفاده بکنه به کمال میرسه، اگر بعد استفاده میکنه اون زمین خواهد. اولین و یکی از مهمترین ویژگی های دوران جوانی حب به ذاته. اینی که خیلی دوست داره خودش رو جاهای مختلف نشون بده، این ویژگی دوران جوانیه. میبینید این ویژگی توی خیلی دورانهای دیگه کمرنگ میشه، نه اینکه نباشه، تو تمام دورانها حب به ذات هست، تا لحظه جون دادن حب به ذات هست، اما در دوران جوانی به اوج خودش میرسه. اینی که دوست داره آدم دیگران ببیننش، یک کار انجام بده مورد تشویق دیگران قرار بگیره، توی جلسات دیگران از اون تعریف بکنند، این ویژگی جوانی. خب این حب به ذات هم میتونه در بعضی از جاها خوب باشه، هم میتونه بد باشه. خوب بودنش این از باعث پیشرفت انسان میشه، این همه کارهای اثرگذاری که یک جوان انجام میده برای اینکه خودش رو ثابت بکنه، خودش رو نشون بده، این به خاطر همه ویژگی. اگر این ویژگی درست استفاده بشه امثال شهید حججی ها تربیت میشند، اونها هم دوست داشتن دیده بشند، اما کی ببینه اونها رو؟ خدا ببینشون. دوست داشتن خودشون رو نشون بدند، اما جلو کی؟ جلو خدا. اما اگر بد استفاده بشه میبینید کلن سمت ریایی، همه چیزش میشه ریا، همه کار میکنه برای اینکه دوستش ببینه، استادش ببینه، فلانی ببینش، همه چیزش این میشه و این خیلی خطرناکه برای انسان. ریا گناهی هستش که در روایت هست جهنمی ها از بوی گند ریاکار به خدا پناه میبرند. ببینید ریاکار چه عذابی میکشه. ریاکار کسیه که هیچ وقت از کار خودش راضی نیست. چرا؟ چون همیشه داره برای دیگران کار میکنه، دیگران هم که از آدم تعریف نمی کنند، هیچ وقت کار رو برای خدا انجام نمیده. این خطرناکه، مواظب انسان باید باشه. کار برای خدا، هر کار میکنه، راه میره برای خدا، میشینه برای خدا، غذا میخوره برای خدا، صحبت میکنه برای خدا، همه کارش، همه دغدغش خدا و خدا هست. خدا همون رو به بهترین صورت قبول میکنه. کار تأثیرگذار اگر میخواید انجام بدید با اخلاص فقط انجام میشه. در کشور هر جایی که کار اثرگذار دیدید بدونید اخلاص پشته شده. اگر ما در هسته‌ای پیشرفت کردیم چون شهریاری ها برای خدا کار کردند، اگر در موشکی پیشرفت کردیم چون تهرانی مقدم ها برای خدا کار کردند، اگر در سلول های بنیادی پیشرفت داشتیم چون کاظمی آشتیانی ها برای خدا کار کردند، اگر 8 سال دفاع مقدس پیشرفت داشتیم چون همت ها و باکری ها و چمران ها برای خدا کار کردند، اگر سوریه رو که 80% رو داعش گرفته بود تونستیم پس بگیریم چون حججی ها و اسدی ها و جهانی ها برای خدا کار کردند. ما هر جایی که پیشرفت داشتیم از اخلاص این جوونا بود، این جوونا بودند. بیش از 50% جبهه رو جوونا تشکیل میدادند، آمده بودند برای خدا کار میکردند، زندگیشون برای خدا بود، همه چیزشون برای خدا بود. تو همون کتاب جهاد که تقدیم شما شد در راهیان نور، فصل اخلاصش رو نگاه کنید ببینید این شهدای عزیز چه اخلاصی داشتند. عجیب بودند اینا اخلاصشون. همون وصیت شهید به نظرم مهرپاک هستش. واقعا این وصیت نامه که تو اون کتاب کاملش آمده عجیبه، ما راحت از کنارش رد میشیم. ایشون در وصیت نامش اونجا آورده که اگر تن پاره پاره من رو دیدید گریه نکنید، اگر اینجوری گریه نکنید، بر من قبری نسازید، منی نبودم، منی وجود نداشته است. ما دغدغمون این استش که اگر شهید شدیم چه عکسی رو سر قبر ما بخوره، چه عکسی تو تعزیه ما بیان بذارن، چه خاطره ای از ما نقل بکنند. همش اینه دیگه دغدغه. بعد از شهادت هم دغدغمون اینه. این شهید میگه اگر من شهید شدم من رو فراموش بکنید، منی وجود نداشته، چیزی نبوده. این اخلاص در عمله، اینا اخلاصه. موندگاری عمل در گروه اخلاص در عمله. مفاتیح موندگار شد چون عاشق عباس اخلاص داشت. هر کتابی موندگار شد نویسندش اخلاص داشت. اخلاص در عمل. آمدن با عاشق عباس گفتن عاشق عباس مفاتیح رو دارن به اسم خودشون چاپ میکنن، یه عمر زحمت کشیدی. گفت هیچ تغییری نمیدن. گفت هیچ تغییری نمیدن. گفت خب چی از این بهتر، من میخواستم این کتاب تو همه خونه ها باشه، حالا برای اسمی که میخواد باشه. این اخلاص در عمله. حالا اگر بفهمیم مقاله‌ای که ما نوشتیم یکی دوستمون با اسم خودش چاپ کرده چه حالی بهمون دست میده، کتابی که ما نوشتیم به فلان اسم داره پخش میشه، چه احساسی داریم؟ اخلاص در عمل. یک، پس اولین ویژگی دوران جوانی حب به ذاته. اگر مدیریت بشه اخلاص میشه، اگر مدیریت نشه ریا درست میکنه. دوم، علاقه به همسالان. علاقه به همسالان. ببینید تو دوران جوانی دوستی ها یه جور دیگه میشه. این دوستی ها مثل همون مورد اول و مثل بقیه ویژگی ها هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اگر انسان دوستش دوست خوبی بود، دوست مؤمنی بود، دوست مسجدی بود، دوست هیئتی بود، دوست بسیجی بود، دوست راهیان نوری بود، بیان هم اینجوری میشه. اگر دوستش برعکس بود اون برعکس میشه. چقدر داریم کسانی که دوستا انسان رو خراب کردند و برعکسش. دو نفر بودن به نام عقبه و عبی، دوست بودن. یکی از اینا رفت مسافرت، او یکی دیگه مسلمون شد، آمد در رکاب پیامبر. او دوستش برگشت و وقتی فهمید این مسلمون شده رفت بهش گفت دوستی ما به هم خورد. گفت نه، من میخوام باهات دوست باشم. گفت اگر میخوای دوست باشی باید برگردی همون جوری که قبل بودی. اسلام بی اسلام. گفت باشه. مرتد شد، توی جنگ بدر توسط مسلمان ها کشته شد. او قرار بود کشته بشه، میتونست بهترین جای بهشت باشه، بدترین جای جهنم رو انتخاب کرد. این دوسته بزرگواران، مواظب دوستامون باشیم. بدی سن جوانی نستش کم نصیحت پذیرم نیستن دیگه، شما کرده بزرگوارید. الان حرف من رو متوجه نمیشید. بدونید دوستا، البته من خودم پیر نیستم، و بدونید که دوستا چه تأثیری رو هم دارن. تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. من توی خونمون فقط نامه هایی که هم خواهران دانشگاه فردوسی به ما میدن، مشکلاتی که دارن، درد دلایی دارن، فکر میکنم جمعش کرده باشم. اونایی که در این گوشه ای بوده، چون هر چند وقت یه بار اینا خانم هم میاد میزه تو آشغاله خوش، من الان اینایی که مثلا میمونه فکر میکنم بالای 2000-3000 تا همین الان باشه. هر شبی 2 تا 3 تا 5 تا این نامه میدی، مشکلاتشون رو دارن میگن، ای راهنمایی میخوان. و شما یه بار من نامه ها رو به بعضی نشون بدم ببینید چه جوریه. بعض همه دارن گله میکنند از دوستاشون، میگه از وقتی با فلانی دوست شدم اینجوری شدم، از وقتی با فلانی بودم اینجوری شدم. شما توی دانشگاه ابتدا نگاه بکنید، وقتی وارد دانشگاه میشن یه جورند، وقتی با فلانی دوست میشن یه جور دیگه میشن. اگر این دوست خوبی باشه، عجیب میبینید اینا رشد معنوی پیدا میکنند. خدا نکنه دوست انسان دوست بدی باشه، از همه چیز انسان رو میندازه. میخواد بره مسجد مسخرش میکنه، میخواد بره فلان کار خوب رو انجام بده مسخرش میکنه. کی مواد مخدر به انسان میده؟ کی موسیقی بد به انسان تعارف میکنه؟ کی هستش که بسیاری از فسادهای دیگر رو برای انسان مهیا میکنه؟ میبینید خیلیش دوسته، دوست. اما اگر دوست خوب باشه، دوست انسان خوب باشه، دست آدم رو از ته جهنم و از ته چاه میگیره بلند میکنه، میارشون. شما کتاب سلام بر ابراهیم رو خوندید همتون. سلام بر ابراهیم کتاب مهمیه، مطالعه بفرمایید. ابراهیم هادی نمونه کامل یک دوست خوب بود، چقدر افراد رو از ته جهنم نجات داد، چقدر افراد. یه شخصی بود توی جبهه، انسان مؤمن مقید، ایشون میاد شهرشون مرخصی، یه دوست دوران راهنماییش رو پیدا میکن، میبینه این دوست به بدترین فسادها کشیده شده، مواد مخدر به جور استفاده میکنه، همیشه نشه، چند بار خودکشی کرده نتونسته. پدرش از این ثروتمندان بزرگ تهران، یه روز پدرش میاد به این شخص میگه فلانی نمیشه یه جوری بچه ما رو سر به نیست کنی، آروم من رو توی فامیل برده، اگر بتونی یا آدمش کنی یا سر به نیستش بکنی، هر چی بخوای به ثروت بده. میگه این چه حرفیه، این هم خوب میشه، بذار ببرمش جبه. میگه ببرش، شاید همونجا مرد، ما راحت شدیم از دستش. میاد باش صحبت میکنه، میگه بیا بریم جبهه، خوش میگذره. میگه من بیام جبهه موادم باید مصرف کنم، مشروبم سر جای خودشه، اونجا دختر اینا داره یا نداره، من باید حتما اینجوری باشم. میگه حالا بیا بریم. میره توی جبهه، متحول میشه، به قدری تغییر میکنه که بچه های اطلاعات عملیات که برای شناسایی میخواستن برن یه میبردن، میگفتن این دقیق رصد میکنه. شهید میشه. موقعی که بدنش رو میارن، پدر مادرش حاضر نمیشن تحویل بگیرن، میگن ما ننگمونه یک شهید توی فامیلمون باشه. پدر مادرش هم میرن فرانسه، کسی سر قبر ایشون نمیره. سهام مهران تهران رفتین سر قبر ایشون برید، شهید مظلومیه. ببینید بزرگواران، دوست خوب اینجوریه، دوست خوب اینجوری دست آدم رو میگه. شماها اولا دوست خوبی برای رفقاتون باشید که هستید حتما، بعدش هم دوست خوب برای خودتون انتخاب کنید. نگید ما اثر نمیگیریم، همه اثر میگیرند، همه اثر میگیرند. پس دومین ویژگی دوران جوانی علاقه به همسالانه. خب این علاقه جدا از این که دوست بد اگر باشه آفت میشه، یک بدی دیگه هم داره، دلبستگی و وابستگی. این آفت دوران جوانی دیگه، تو دوران دیگه اتفاق نمیفته. دلبستگی ها مال دوران جوانیه، چه میخواد به جنس مخالف باشه، مثل کسی که ازدواج میکنه به همسرش چجوری علاقه منده، یا میخواد به هم نوع باشه، هم جنس باشه. میبینید دو تا خانوم به هم دیگه، اینا وابستگی عجیب و عاطفی پیدا میکنند، این خیلی خطرناکه. میبینید اگر یه روز هم رو نبینن گریه میکنه، عشق میریزه. دیدید بعضی ها چجوری هن؟ دیدید تو خیابون را میرن، هی مثلا دوست داره دستش رو دوره این دوستش بگیره را بره، مثلا حالا تو دستت رو نگیری که اتفاق نمیفته. این دل نشونه دلبستگیه. موقعی که مثلا تو اتاق این خانم سرش رو میذاره که بخوابه، سری اون زانوش رو میاره میگه سرتو بذار رو پای من مثلا بخواب. ببینید اینجور کارها، اینا دلبستگیه، اینا وابستگی هستش که اتفاق میفته. این وابستگی خطر داره، انسان از همه کار میندازه، به شدت انسان زود رنج میشه. یعنی بفهمه اون دوستش رفته مثلا مسجد، میبینیم برگه بر میگرده زانوهاش تو بغل گرفته، یه دوستش میگه چی شد؟ هیچ. چرا به من نگفتی؟ من نگرانت شد. نگوید اینجوریه دیگه. شما تو خوابگاه‌های دانشجویی چیزا رو زیاد میبینید، این جریان خیلی عجیبه. حالا من دارم به شوخی این رو عرض میکنم خدمتون، واقعا دلبستگی و وابستگی خیلی زیاد اتفاق میفته، مواظب باشید. حد و مرز دوستی باید رعایت بشه، وگرنه خود هر دو طرف از زندگی میفته. تمام فکر و ذکرش اینه، میبینید توی کلاس نشسته داره با خودکار یه چیزی میمیسه، مثلا میمیسه ای، اول حرف اون مثلا چی بوده، باز قلب میکشه مثلا تیر و خون میاد. اصلا نه، همه چیزش تو همین وادیه، همه زندگیش با همون دوستش میشه. عرض کردم میخواد این جنس مخالف باشه، میخواد موافق باشه، هر دو خطرناکه، هر دو بده. مواظب باشید، مواظب باشید جوری برخورد نکنیم که این دلبستگی ها اتفاق بیفته، کسی دلبسته ما بشه یا ما دلبسته کسی بشیم، اینو خطرناکه. بعدی این جریان ادامه شه که اون لحظه ای که قطع میشه با دشمنی قطع میشه. یه جوری نیست که بگیم حالا این عشق و علاقه یک مقداری کمرنگ شده، این کمرنگه نیست، این بدجور کم میشه. 15 روز عید میبینید نیستن، این از آب و غذا افتاده، این واقعا شده. بس اینجوری هم واقعا زیاده. حالا الحمدلله خوشحالم که میبینم مثلا بدین شما چنین چیزایی اتفاق نمیفته، مواظب باشید. تو خوابگاه دانشجویی زیاده، خیلی زیاد، مواظب باید انسان باشه. مؤمن اگر بخواد این دلبستگی ها و وابستگی ها رو داشته باشه، مثل قل و زنجیر گیر میکنه، اون دلبستگی آدم رو از یاد خدا باز میداره دیگه. اگر مسجد میره به خاطری که او داره میره مسجد، اگر هیئت میاد به خاطر اینکه او آمده هیئت، اگر اردو میاد چون او اردویه، ثبت نام اردو که میشه اول میاد میگه تو میری؟ ای اگر بگی میرم میگه منم میرم، اگر بگی من نمیرم میگه منم نمیرم. کافیه ای بره مثلا توی بازار لباس بخره به این نگه، میگه چرا به من نگفتی رفت. اینجوری میشه دقیقا مثلا دختر پسره توی خیابون، همینجوریه. اینا به همین صورت دیگه دلبسته هم میشن. دو بار زنگ میزنه دختره به پسر، پسر گوشی رو برنمی داره، بار سوم میبینید فوش میفرسته براش. طرف میگه بابا خواب بودم، میگه نه تو به من بیتوجهی کردی، تو دلت سمت من نبود و یعنی میدونستی که من از خونت با تو کار دارم. اینجوری میشه دیگه. همه این گله های این دورانه برای چیه؟ دختر پسر برای چی هم میشه با هم قهرن؟ بیشتر از این که با هم باشن با هم قهرن. اینا هم خود من اینجوریه. حالا فکر میکنن میگن دوران شیرینی هم از شیرین کجاست؟ همش دارید غصه میخورید، همش دنبال میگری استیکر پیدا بکنه اشک توش باشه، استیکر پیدا بکنه همین چیزا. این به این صورتی اصلا دوران شیرینی هم اتفاقا نیست. همش دوران این هستش که مواظب دل اون طرف رو نشکنه و بسیار زود رنج میشه که دل رو خوش نشکنه. این دومین ویژگی دوران جوانی علاقه به همسالان. سومین ویژگی حق طلبی و عدالت خواهی. خیلی دنبال حقند، روحیه عدالت خواهی دارند، روحیه ظلم ستیزی دارند. جوان روحیه ظلم ستیزی داره، برای همه یکی میره جبهه، برای یکی میره سوریه. اگر سن یکی هم که بگذره میبینید آدم یک از این مصلحت اندیشی های عجیب غریب پیدا میکنه. الان اگر جوان مسئولین مملکت ما خیلی هاشون جوان بودن، روحیه اینجوری نبوده، مثل یه پیر پاتالا نبودن. روحیه جوان روحیه عدالت خواهیه، روحیه ظلم ستیزیه. و ظلم در میفتاد، میفهمید یکی حقوق نجومی گرفته شهید نوام صفوی میشد، میرفت ترورش میکرد. روحیه امروز جامعه ما کار به سن جوانی نداره، روحیهش روحیه دیگه ظلم ستیزی نیست. روحیه ظلم ستیزی رو نواب داشت، روحیه ظلم ستیزی رو شهدا داشتن، امروز کمرنگ شده. جلو ظلم آدم باید واسته. یک ظلم یک جا اتفاق افتاده. البته ویژگی مردم ایران ویژگیشون ظلم ستیز هست، ویژگیشون طرفدار مظلوم هست، ویژگی مردم ایرانه. برای همینه که شما فیلم مثلا کوزت خیلی مشتری پیدا میکنه، اوشین مثلا در دوران ما خیلی مشتری داشت، یانگون مشتری داشت. این که چرا تمام این همینجوریه دیگه؟ یه زنی که خیلی زحمت میکشه ولی مظلوم واقع میشه، ویژگی مردم ایران. برای همینه که مردم فلسطین رو حمایت میکنن، سوریه رو حمایت میکنن، عراق رو حمایت میکنن. تو دنیا هیچ جا دیگه اینجوری نیست. دقیقاً برخلاف روحیه مردم آمریکا، سیاسیونش کار ندارم، خود مردم آمریکا، روحیه مردم آمریکا به خاطر نوع نگاه سیاسیونشون یک روحیه‌ای که اصلاً طرفدار مظلوم نیستند. اتفاقاً خیلی طرفدار این هستن که یک جای ظلمی هم انجام بشه. اینجوریه دیگه. این و شیعه، روحیه شیعه اینجوری. چرا شیعیان اینقدر به امام حسین علاقه دارند؟ چرا به روزه رقیه و علی اصغر این نده علاقه دارند؟ مظلوم نگاه کنید دقیقا به روحیه مردم. خب جوانی روحیه رو داره، روحیه عدالت خواهی، روحیه ظلم ستیزی. برای همین هستش که مقام معظم رهبری فرمودن روح به خواسته ما از دانشون عدالت خواهیه. چرا به بقیه نگفتند؟ چرا به بسیج اساتید نگفتند؟ عدالت خواهی کار جوانه، روحیش عدالت خواهی. خب حالا اگر این عدالت خواهی با دقت انجام نشه، ظلم ستیزی با دقت انجام نشه، بی بصیرت باشه، ببینید فساد درست میکنه. طرف به اسم عدالت خواهی فساد میکنه، میشه مجاهدین خلق. مجاهدین خلق به ظاهر شعارشون عدالت خواهی و ظلم ستیزی بود، اما خب بصیرت نداشتن، خراب شد، میشن خوارج، میشن داعش، میشن خیلی از افرادی که تو کشور ما خودشون رو توی انتخابات هزینه میکنند، آبروی خودشون رو از بین میبرن، دین خودشون رو از بین میبرن که فلان انسان بیدین رأی بیاره. خب اینجوری میشه دیگه. این عدالت خواهی و ظلم ستیزی با بدون بصیرت که باشه اینجوری میشه. چهارمین ویژگی شجاعت. کسانی که سنشون یکم میگذره روحیهشون روحیه ترسویی میشه دیگه. اون روحیه ریسک پذیری که یک جوان داره رو اونا ندارن، ولی جوان اینجوری نیست. جوان شجاعت داره، جوان با شجاعت جلو میره. عرض کردم نمونه بارز شهدای ما هستند. سن که شد 50 سال 60 سال دیگه به زور شهید تربیت میکنه، مگر تو جوانیش انسان خیلی شجاعی بوده، وگرنه چیزی نمیشه. کسی که تو جوانی شجاع نبوده هیچ وقت دیگه شجاع نمیشه. تو جوانی آمدن با اطلاع بهاءالدینی گفتن آقا ما هرچی از امام دیدیم پیری امام بوده. شما که جوانی امام هم حجره با هم بودید هم کلاس بودید، خاطری دارید از امام؟ ایشون گفت من امیر فقط بگم اوایل دوران رضا شاه بود، یکی از این فرماندهای ارتش قلدر آمد تو مدرسه فیضی شروع کرد فحش دادن به مقدسات و همه چیز فحش داد، طلبه رفتن توی حجره درها رو بستن. میگه یه دفعه دیدم یک طلبه جوونی آمد بیرون، یکی خوابون تو گوشه این تیمسار عینه که او چهار تا شد، او آقا روح الله خمینی بود. کسی که تو پیری میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو جوونی شجاعت رو داشته. کسی که توی پیری میاد حکم ارتداد سلمان رشدی رو میده، بعد میگه کاشکی جوون بودم، اگر جوون بودم خودم میرفتم سلمان رشدی رو میکشتم. راست میگه، چون جوونیش هم اینجوری بوده. شجاعت، شجاعت. خب این شجاعت تهور نقطه مقابلش، افراط در شجاعت میشه تهور. یکی تو چیزای شجاعت به خرج بده که ارزشی نداره، فایده ای نداره. میبینید میره مثلا بالای برج میلاد پشتک میزنه، خب این شجاعت حساب نمیشه. مردشی برزوریه، شجاعت که این نیست. اینی که از بالای مثلا کوه فلانجور خودشو پرت میکنه پایین که زنده بمونه، خب این شجاعته؟ این شجاعت حساب نمیشه، این تهور اسمش. اینو تو شجاعت به کار نمیره. بعضی از این افراد، حالا من یکیش میشناختم، حالا ما هم یه زمانی ورزش میرفتیم، زیادم میرفتیم، قبل از طلبگیم جای بدی هم نرسیده بودیم، حالا اوناش مهم نیست، ولی برای همین با یه ورزشکار خیلی ارتباط داشتیم. با همین هایی که بعضا عکسشون روی موبایل شما هستون، بازیکن فلان فوتبال و پش فلان، ما این هم بودیم، تو هواپیمایی بود، تو مسابقات جهانی بود، چیزی بود، با این هم میدیدیمشون. باور بفرمایید بعضی هاشون پخ میکردی 2 کیلومتر در میرفتند، اینقدر ترسو بودند، عجیب اینا ترسو بودند، ولی دور بازوش از دور کمر من بیشتر مثلا بود. حالا مثلا این چیکارش بکنیم؟ فایدهش چیه؟ بعضی از همین آدم های بدنساز که میرن بدنسازی، اینا میبینی تو چیزای معمولی میترسن، میترسه که فلان لباس رو تنش کنه دیگران مسخرش کنن، اینقدر ترسویه. میترسه روزه بگیره دیگران مسخرش کنن، این تا اینقدر ترسو. اما میبینید یه بچه ای که کل وجودش 50 کیلو هم نمیشه، میشه حسن باقری، میره تو قلب دشمن، اطلاعات برمیداره برمیگرده. پس ببینیم به اینجور چیزا نیست. شجاعت تعریفش مشخصه، شجاعت یکیش در مقابل دشمنه، یکیش در مقابل هوای نفسه. چجوری میتونی با شیطان مبارزه کنی؟ چجوری با دشمنت مبارزه میکنی؟ اوه وگرنه مچ بندازیم برنده بشیم، مگه تو مچه؟ تو این هستش که در مقابل دشمن قرار بگیری، لوله دشمن رو صورتت باشه، اونجا شجاعت داری یا نداری، اونجا حاضری از اصول دفاع بکنی یا نه، شجاعت اینجا میشه. پس اینم چهارمین مورد. چقدر وقت دارم؟ نه شما برنامه‌تون رو الان چنده؟ الان 10 دقیقه فرصت مستون. مناجات شعبانی مهمه، خصوصا گفتم خط چهارمش خیلی مهمه، حتما خوندن میرسید راجیان لما لدیه سواب. پنجمین مورد رقت قلب، رقت قلب. جوون قلبش رقیقه، یک مستضعف ببینید وقتی رجوع میکنه یه جوون باشه با یه پیر، جوون بیشتر کمک میکنه. با وجودی که جوون به پول نیاز داره، شاید پیره ببینید اصلا گذشته نیازی به این پولا نداره، اما جوون زودتر دلش میسوزه، رقت قلب داره. روزه که میخونند عشق جوون زودتر بیاد، رقت قلب داره. هیئتا با جوونایه، پای جوونایه، درست؟ اینا میشن رقت قلب، قلبشون رقیق. چرا؟ چون هنوز به اندازه کسی که سنش زیاد شده گناه نکرده، هنوز به اندازه کسی که سنش زیاد شده شیرینی دنیا تو قلبش و زبانش نرفته، به اندازه یک پیر هنوز نگاه به نامحرم نکرده، هنوز با نامحرم صحبت نکرده، چون کمتره دلش رقیق‌تره. این چیزایی که عرض کردم همه قلب رو قسیم میکنه. جوان قلبش رقیقه، رکت قلب داره. ششمین مورد، تنوع طلبی. جوان تنوع طلبه، یکی که سنش گذشته نگاه بکنید یه دست کت و شلوار داره، این شخص عزا، عروسی، تولد، نمیدونم مرگ، یک سالگی، دو سالگی، هرچونی همی دنشه. ولی جوان اینجوری نیست. جوان تولد یه جوری، عزا یه جوری، این تولد اگر تولد دو سالگی باشه یه جوری، این دو ساله اگر دختر باشه یه جوری، عروسی باز پاتختش یه جوری، عقدش یه جوری، باز اونجایی که میره اگر تالار ستون داشته باشه یه جوره، بی ستون یک جوره، باز اونجایی که ستون و بی ستون داره سقفش اگر بلند باشه لباس هم بلنده، اگر سقف کوتاه باشه لباس هم کوتاهه. این از قبل یه تیمی میفرستن که ببینن تالار چه رنگی دیوارش، لباس متناسب با رنگ دیوار تالار باید باشه. ببینید اینا میشه تنوع طلبی، اینا تنوع طلبی دیگه. تنوع طلبی تو بعضی از جاها خطرناکه، تو بعضی از جاها خوبه. خوبه که انسان به لباس خودش برسه، به موی سرش برسه، خب این ارزشه، این خوبه. اما اگر این همین مورد افراط بشه خطرناک میشه. میبینید تمام وجودش دیگه شد لباسش، همش دنبال این هستش که این روسریش چجوری باشه، چادرش چجوری باشه، لباسش چجوری باشه. این تنوع طلبیه. حتما باید کفشش به شلوارش بیاد، شلوارش به پیرنش بیاد، پیرنش به شال روسری و چادرش بیاد. این تنوع طلبی خطرناکه. اگر مد بشه بینی بیاد پایین، اون بینیش پایینه. اگر مد بشه بینی بره بالا، این بینیش بالایه. اگر یه روزی بینی بکارن اونم میکاره، اگر یه روزی بینی بردارن اونم بر میداره. اصلا اینجوریه، اصلا کلا خیلی نمبر همین یه تنوع. یه دورانی ما میشنیدیم میگفتن اگر رنگ پوست سفید باشه خوبه، الان میفهمیم که سفیدا میرن سیاه میکنن خودشون رو. خب نگاه کن اینجوری دیگه. یه زمانی میشنیدیم اگر میشنیدیم خودمون بودیم دیگه، میخوردیم زمین تو دبستان راهنمایی، سر زانومون پاره میشد از این گردیای بی ام و می ام و بود، چه میزد مادرمون اینجا تا یه هفته رومون نمیشد از خونه بریم، یعنی کیفمون رو جلو پامون میگرفتیم میرفتیم مدرسه. حالا با این مارچ میرن از تو بازار میخرن. باز این جالب. اگر یه جایی من یادم پرگار خورد کنار شلوار من، شلوارم پاره شد، بعد مادرم میگه دوختن، من گفتم این شلواری که وصله داره من مدرسه باهاش نمیرم. کلی یاد دبستان بودیم چی بودیم گریه کردیم که وای لباس نمیریم. حالا میبینم خودشون میرن پاره میکنن. باز یه دونه سنجاق قفلی هم از اینه، این که لافتار رو به متصل بودن اینجوری میزنن اینجا. اصلا نگاه کنید این تنوع طلبی یه حدیش ارزش پیدا میشه، حدیش خوبه. اینی که انسان تمام زندگیش تو بادی تنوع طلبیش خطرناک میشه. تنوع طلبی بزرگواران. الان شما تو بحث لباس میبینید، بعد از مدتی تو بحث زندگی خطر براتون پیدا میشه. میبینید بعد از مدتی همسرتون رو نمیخوای، من نمیخوامش، نمیخوامش، خیلی بد میشه. بخواد آدم اینجوری زندگی بکنه.
مرد میاد پیش ما میگه من 2 سال با یه خانم زندگی کردم دیگه نمیخوام. برای چی نمیخوام؟ دلم زده. میگه شلوانی که داری عوضش میکنی یعنی چی دلم زده؟ این میشه تنوع طلبی. مردی که چشرونه روی تنوع طلبی داره، زنی هم که چشرونه روی تنوع طلبی داره. تنوع طلب همش دنبال این هستش که یه چیز دیگه تنش کنه. این آفت میشه برای انسان. هفتمین مورد، الگوپذیری و تقلید. خیلی الگوپذیرن جوونا. برای همین وگرنه یعنی بازیگرای سینما و فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها رو که کسی به قیافه‌شون هم نگاه نمی‌کنه، بجز این جوونا. این جوون 5 سال دیگه مثلا سنش میشه 30 سال، میشه 35 سال، مثلا حالش به هم می‌خوره از اینا. ولی تو جوونی اینا رو الگوی خودش قرار میده. همه همینجوری بودند. همه الگوی داشتن. حالا یکی الگوشون فوتبالیست‌ها بود، یکی خواننده‌ها بود، یکی بازیگرا بود. یه زمانی مود این بود که عکس ورزشکارای بدنسازی مثلا اینا الگو بشن. یه زمانی هم برای بعضی از انسان‌های حرفه‌ای، کسایی که واقعا معنویت بالایی دارن، ابراهیم هادی میشه الگو، همت میشه الگو، حججی میشه الگو، اینا میشن الگو. انسان نیاز به الگو داره. اگر الگوش الگو خوبی بود بود، نبود الگو بد انتخاب میکنه. شما عشق پرواز دارید، میتونه الگوتون مرد عنکبوتی باشه، میتونه الگوتون عباس بابایی باشه. اونجوری شما دوست دارید یه آدم معروف ببینید، با یک آدم معروفی دوستتون باشه، میتونید اون شخص این بازیگره سینما باشه، میتونید حججی باشه. آدم اینجوریه دیگه، فطرتاً دوست داره، دوست داره الگو بگیره از دیگران. زود جوان زود الگو میگه. هشتمین مورد، شهوتگرایی. شهوت جوان با شهوت نوجوان و پیر فرق میکنه. جوان شهوتش خیلی بیشتره. این شهوت اگر درست در جای درستی باشه به ازدواج سالم و خوب و عالی منجر میشه. اگر این شهوت در راه بد استفاده بشه فساد درست میکنه. از اون طرف انسان میتونه عفیف باشه، با وجود داشتن شهوت زیاد میتونه یک انسان لاوبالی باشه. انسانهای عفیف زیاد بودن. شهید احمد علی نیری یک نگاه ناخواسته میکنه به جایی که دخترها دارن آبتنی میکنن، نمیدونسه، یه لحظه رد میشه، میبینه بر میگرده صورتش رو میگیره جلوی آتیش، تمام دودای آتیش میره تو چشمش، میگه این سزای کسی که این صحنه رو ببینه. تو اوج جوونیش خودم بهش عنایت میکنه، به یک جایگاهی میرسه که هیچکی دیگه نرسید. جایگاهش به جایگاهی میرسه که بعد از شهادت آیت الله حق شناس. کی آیت الله حق شناس میشه؟ کنار تابوت احمد علی نیری میفرماد کل تهران رو بگردید، دیگه یکی مثل احمد علی نیری پیدا نمی‌کنید. بعد میگن آقا شما چیزی ازشون دیدی؟ میگه فقط من یه جمله رو بهتون بگم. یه شب نیمه های شب اومدم توی مسجد نماز شب بخونم، دیدم یه جوونی واسطه داره نماز شب میخونه. موقعی که تو سجده قرار گرفت دیدم رو زمین نیست، بین زمین و آسمون معلق داره نماز شب میخونه. و احمد علی نیری بود، کسی که تو دفتر خاطراتش میمیسه کنار حوض پادگان دکوه داشتم وضو میگرفتم، او یار غایب از نظرم آمده او چه وضوی او میگرفت. کسی که تو دفتر خاطراتش نوشته رفتم مشهد حرم امام رضا، دیدم زنای بی حجاب زیادن، نرفتم داخل، خود امام رضا آمدن فرمودن بیا داخل. چشم دیگه اونجا رو میشه. عفت اینه، عفتگرایی این استش که ابراهیم هادی که بهش میگن ابراهیم خوش به حالت میامدی، دخترها خیلی نگاهت میکردن چون بدنت ورزشکاریه، ساک ورزشی رو دوشته، فردا میاد شلوار گشاد پا میکنه، لباس گشاد به تن میکنه، تمام وسایل ورزشیش رو هم تو پلاستیک زباله میندازه رو دوشش، نمیخواد کسی ببینش. اینا فرار از شهوت و رجوع به عفاف. نهمین مورد، کنترل خشم. و کلن خشمگین شدن. دوران جوانی دورانی که زود آدم خشمگین میشه، زود عصبانی میشه، زود از کوره در میره. این همه قتل، این همه فساد، این همه فوش، این همه بد و بیرا، این هم مورد بدی. آخرین موردم عرض کنم سرگردانی. دوره جوانی دوره سرگردانیه، نمیتونه هدفش رو درست انتخاب کنه. اگر درست مطالعه کنه، درست تحقیق کنه، درست مشورت بگیره، راه درستی انتخاب میکنه. ولی اگر اینجوری نباشه نمیتونه. میبینید سرگردونه، امروز این رشته رو انتخاب میکنه، فردا پشیمون میشه. امروز این دانشگاه رو انتخاب میکنه، فردا پشیمون میشه. ببینید همش توی سرگردونیه، نمیدونه باید چه کار کنه. اینی که تو ذهن بعضی از انسانهای بیدین خودکشی میاد به خاطر همین جریانه. جوونه، سرگردانه، نمیدونه باید چه کار کنه. راحت ترین کار که به ذهنش میاد اینه که خودکشی کنه. پس این 10 موردی بود که از ویژگی های دوران جوانی عرض کردم. از خدا بخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردارد، قلب نازنین بقیت الله از همه مرازی و خوشنود بگردارد، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردارد، خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردارد. در این دوران جوانی خدایا همه آفتهای دوران جوانی را از همه دور بگردارد، وسیله رفاه، ازدواج، کار همه جوانها را هرچه سریعتر فراهم بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.